ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. معاون سازمان بنادر گفت اعلام نتیجه بررسی ها در مورد سانحه سانچی دست کم یک ماه طول می کشد. سرگی لاوروف می گوید روسیه از قصد دولت ترامپ برای تغییر برجام حمایت نمی کند. و دو انفجار انتحاری در بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. هادی حق‌شناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت اعلام نتیجه بررسی‌ها در مورد سانحه نفتکش سانچی روند حقوقی دارد و حداقل یک ماه زمان لازم دارد. او به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت جعبه سیاه کشتی سانچی با حضور همه ذینفعان یعنی چین، هنگ کنگ، پاناما و ایران در چین باز و اطلاعات آن بررسی می‌شود. معاون سازمان بنادر گفت کشتی سانچی 115 هزار تن میعانات گازی با درجه اشتعال منفی 18 درجه سانتیگراد حمل می‌کرد که در برخورد با کشتی چینی کریستال یک یا دو مخزن 20 هزار تنی آن منفجر شد. به گفته او فرستاده نشدن هیچ علامت و تقاضای کمکی از سوی نفتکش ایرانی پس از سانحه نشان می‌دهد که پس از انفجار هیچ یک از کارکنان فرصت عکس‌العملی نداشتند. هادی حق‌شناس گفت کارکنان کشتی کریستال به آب می‌پرند و به وسیله قایق و بالگرد نجات می‌یابند و کشتی چینی که به موتورش آسیبی نرسیده بود به ساحل برده شد. سانحه برخورد نفتکش سانچی و کشتی فله بر کریستال شامگاه 16 دیماه رخ داد و همه 32 خدمه آن در این سانحه جان باختند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مسکو از تلاش دولت ترامپ برای تغییر برجام حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف روز دوشنبه در مسکو گفت روسیه از تغییر عبارات توافقنامه یا افزایش مواردی به آن که برای ایران به کلی غیر قابل قبول باشد حمایت نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته 22 دیماه گفته بود برای آخرین بار با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای موافقت می‌کند تا مطمئن شود که معایب آن توسط متحدان اروپایی اصلاح خواهد شد. سرگی لاوروف با تأکید بر قصد روسیه برای حفظ برجام گفت برهم خوردن توافق جامعه هسته‌ای به ضرر گفتگو با کره شمالی نیز هست، زیرا اگر کره شمالی ببیند که توافق هسته‌ای با ایران اجرا نشده، حاضر به توافق بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نخواهد شد. در نخستین ساعت‌های صبح دوشنبه دو انفجار انتحاری در میدان ساحت الطیران در بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت و حدود 90 نفر را زخمی کرد. این میدان علاوه بر مغازه‌های اطراف محل اجتماع کارگرانی است که دنبال کار می‌گردند. به گفته مقامات عراقی با توجه به شدت جراحات زخمی‌ها ممکن است شمار کشته شدگان در ساعات آینده افزایش یابد. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه گفت که در گفتگوهای صلح با اسرائیل آمریکا را به عنوان تنها میانجیگر نخواهد پذیرفت و طرح صلح آمریکا را سیلی قرن خواند. محمود عباس خواستار تشکیل یک هیئت بین المللی در این مذاکرات شده است. او با اعلام اینکه طرح صلح آمریکا را نخواهد پذیرفت افزود آنچه آمریکا آن را توافق قرن مینامد سیلی قرن است و ما آن را تلافی خواهیم کرد. محمود عباس در نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین در رام الله تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس یا همان اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را به شدت محکوم کرد و افزود با این اقدام آمریکا دیگر صلاحیت میانجیگری صلح را ندارد. مناقشه سوریه و روابط پرتنش روسیه و آمریکا دو محور اصلی نشست مطبوعاتی سالانه وزیر خارجه روسیه بود. سرگی لاوروف دوشنبه با انتقاد از آمریکا همکاری روسیه با ترکیه و ایران در راستای حل بحران سوریه را ستود و تاکید کرد مسکو با تلاش‌های واشنگتن برای برهم زدن توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران مقابله خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی که به بررسی اوضاع بین المللی و دستاوردهای دیپلماسی روسیه در سال گذشته میلادی اختصاص یافت، مناقشه سوریه و مجموعه مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا را از مهمترین چالش‌های جهانی برشمرد. سرگئی لاوروف دوشنبه ضمن انتقاد شدید از سیاست آمریکا در این منطقه گفت آخرین اظهارات دولت مردان آمریکایی پیرامون برجام نیز بر بدبینی‌ها و نگرانی‌ها می‌افزاید. جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اگر با کشورهای اروپایی برای اعمال تغییرات در برجام توافق حاصل نشود، آمریکا معافیت ایران از تحریم‌ها را تمدید نمی‌کند و از این توافق خارج می‌شود. آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و فعالیت‌هایش در منطقه به ویژه در سوریه و یمن روح برجام را نقض کرده. در واکنش سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه بار دیگر برجام را از مهمترین دستاوردهای جامعه جهانی در راستای حفظ نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای و تثبیت اوضاع در خاورمیانه دانست و خاطر نشان کرد. در شرایطی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا یک مورد سرپیچی ایران از اجرای تعهداتش در چارچوب این توافق را گزارش نکرده، تلاش آمریکا برای تغییر متن این توافق و تشدید فشار بر ایران از جمله در زمینه‌های که ربطی به مسائل هسته‌ای ندارد از دید روسیه غیر قابل قبول است. لاوروف افزود
از زمانی که برای نخستین بار از واشنگتن درباره ضرورت حفظ برجام ابراز تردید شنیدیم، همراه با همتایان چینی و اروپایی من در گروه 5+1 به دفعات درباره پیامدهای غیرقابل پیشبینی خروج آمریکا از این توافق هشدار داده ایم. متاسفانه تاکنون تلاش‌هایمان بی‌ثمر بوده، اما به این کار ادامه خواهیم داد. هنوز نمیدانم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت و موضع اروپایی ها در قبال برنامه اتمی ایران چه خواهد بود. به نظرم آنها به فراخواندن طرفین به مصالحه دست زدند، اما این گام به سوی سراشیبی است که ما را به مسیری فوق‌العاده خطرناک میرساند.
وزیر خارجه روسیه روی کرده آمریکا در سوریه را نیز به باد انتقاد گرفت. سرگئی لاوروف دوشنبه در نشست سالانه مطبوعاتیش آخرین تصمیم ائتلاف به رهبری آمریکا برای کمک به تشکیل یک نیروی امنیتی در شمال سوریه را گامی به سوی تجزیه این کشور دانست. او ضمن ابراز تأسف از اینکه به گفته وی آمریکا نه در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و نه با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید تمایل برای همکاری با روسیه در سوریه نداشته و به جای کمک به حل بحران سوریه به کسانی کمک میکند که در پی سرنگونی رژیم بشار اسد هستند گفت، در این شرایط بود که روسیه با ترکیه و ایران روند صلح سوریه در آستانه را آغاز کرد. لاوروف با اشاره به درگیری‌های اخیر در قوطه شرقی و ادلب که روسیه، ترکیه و ایران در آستانه آن را مناطق امن خواندند گفت، حملات نیروهای اسد به معارضان در این مناطق صرفاً در پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز کسانی است که خواهان آشوب در سوریه هستند. وزیر خارجه روسیه همکاری با ترکیه و ایران در تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را نیز ستود و ابراز اطمینان کرد سازمان ملل بابت این ابتکار از مسکو قدردانی خواهد کرد. بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون سوریه پیش پیش دعوت به سوچی را رد کردند و سازمان ملل و کشورهای غربی مظنونند روسیه با برگزاری این گردهمایی به دنبال رهبری در روند حل سیاسی این بحران است. اما لاوروف گفت
انگیزه کنگره سوچی هماهنگ کردن منافع تمام طرفهای سوری و همچنین بازیکنان با نفوذ خارجی است که میخواهند منافعشان در سوریه تأمین شود. این کار بسیار دشوار است، اما تجربه موفقیت آمیز همکاری روسیه، ترکیه و ایران در آستانه را داریم که مشوقی برای مذاکرات ژنو بود و انتظار می رود کنگره گفتگوی ملی در سوچی نیز سازمان ملل را ترغیب کند که بیشتر برای حل این بحران فعالیت کند.
وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی سالانه خود به مسائل فراوان پرداخت، اما سرنخ سخنان وی روابط پرتنش روسیه و آمریکا بود. سرگئی لاوروف سرانجام دولت دونالد ترامپ را متهم کرد که درک نمی‌کنند قانون‌های جدید قدرت در دنیا شکل گرفته و مدعی شد آمریکا از رقابت با آنها در بسیاری از عرصه‌های بین‌المللی هراس دارد. آنه رایسکه رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال بسته شدن دو راه آبی لیبی به ایتالیا و ترکیه به یونان و همچنین جلوگیری از ورود پناهجویان از مسیر کشورهای حوزه بالکان، شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا به نحو چشمگیری کاهش یافته. بر پایه تازه‌ترین آمار، تا پایان ماه نهم سال گذشته میلادی حدود 480 هزار پناهجو وارد اروپا شدند که تقریبا نیمی از آنها سر از آلمان درآوردند. بر پایه آماری دیگر، نزدیک به 80% پناهجویان ایرانی که پا به اروپا گذاشتند دارای تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی هستند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با آنکه اولین ماه سال نو میلادی به نیمه راه خود رسیده، ولی هنوز مرکز آمار اتحادیه اروپا شمار کل پناهجویان سال میلادی گذشته را در سطح اروپا اعلام نکرده. این مرکز با این حال اما در تازه ترین آمار انتشار یافته خود با اشاره به شمار کل پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 تنها بر تعداد متقاضیان پناهندگی تا پایان ماه نهم سال 2017 دست گذاشته. به این صورت که 3 سال پیش 1,250,000، 2 سال پیش تقریبا به همین میزان و سال پیش تا پایان ماه نهم سپتامبر نزدیک به 480,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران پا به اروپا گذاشتند. مرکز آمار اتحادیه اروپا در ادامه از آلمان به عنوان مقصد اصلی اکثر متقاضیان پناهندگی یاد کرده و افزوده تقریبا نیمی از این انسانها وارد این کشور شدند. پس از آلمان، ایتالیا و یونان مقامهای دوم و سوم را از نظر پذیرش پناهجویان از آن خود کردند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی گفته اکثر متقاضیان پناهندگی از ایران مایلند از آلمان درخواست پناهندگی کنند.
با توجه به مشاورای آنلاینی که هر روز در کانون پناهندگان دارم، تعداد خانواده‌های جوانی که بی‌ویزه برای بچه‌هاشون سوال می‌کنن که چگونه می‌تونن بیان آلمان، شرایط پناهندگی چجوریه، و نسبت مثلا به سال گذشته تقریبا 3 برابر شده. سخت شدن مردها باعث شده که بسیاری از جمله ایرانی‌ها دست به کارهای غیر معمولی بزنن. ما گزارش‌هایی داشتیم از ورود اونها از طریق ترکیه به دریای سیاه و به کشورهای رومانی و آلبانی، و اینکه بعد از طریق خطرناکی دوباره سعی میکنن خودشون رو به اروپا برسونن.
آیه نوذری، پناهجویان ایرانی که برای مشاوره به کانون شما مراجعه میکنند، اینها دلایلی رو که برای درخواست پناهندگی ذکر کردن چه بوده؟
دلایل مختلفی. یه دلیل خیلی زیادش بیشتر مسائل مذهبیه. علاوه بر اون، مشکلاتی که توی سطوح مختلف کاری، اقتصادی و اینها با ارگانهای مختلف رژیم داشتن و مشکلاتی که برای اونها به وجود آورده. بخشایی هستن که فعالین سیاسی اجتماعی در استانهای حاشیه ایران، به ویژه استانهایی که مذهبشون سنی هست، بیشتر از کردستان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، علاوه بر اون هستن فعالین حوزه‌های مدنی، کارگری، دانشجویی، معلما، روزنامه‌نگارهایی که با مقامات ایران مشکل پیدا می‌کنن. اینها اکثریت قریب اتفاق کسایی هستند که برای مشاوره پیش ما میان.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو پیش بینی کرده که شمار پناهجویان ایرانی در آلمان تا پایان سال گذشته 2017 سر به 9000 تن زند. از طرفی بر پایه یک گزارش تحقیقی که سوی اداره کل پناهندگان آلمان منتشر شده، نزدیک به 80% پناهجویان ایرانی دارای تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی هستند و پس از آن با درصدی کمتر پناهجویان سوری قرار دارند. به گزارش روزنامه آلمانی دی ولت، در سال جاری میلادی 239 پناهجوی ایرانی تنها از دانشگاه هامبورگ تقاضای ادامه تحصیل کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com، یا اینکه میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا اونها رو ببینید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.